با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب مکاشفه، ادامه فصل 21. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که یوحنا در رویایش آسمانی تازه و زمینی تازه دید، زیرا آسمان و زمین نخستین ناپدید شدند و دیگر دریایی وجود نداشت. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل توجه بفرمایید. در مکاشفه فصل 21 آیه 2 می‌خوانیم: شهر مقدس یعنی اورشلیم تازه را دیدم که از آسمان از جانب خدا مانند عروسی که برای شوهرش آراسته و آماده شده باشد به زیر می آمد. در اینجا به قسمتی می رسیم که بسیار جالب است. من یقین دارم که شهر اورشلیم تازه محلی است که ما فرزندان خدا در آنجا زندگی خواهیم کرد. وقتی در مورد رفتن به آسمان و بهشت آسمانی صحبت می کنید، چگونه در مورد آن فکر می کنید؟ برای اکثریت افراد فقط یک مکان زیبا می باشد. اما بایستی بدانید که یک محل مشخص است، شهری است که اورشلیم تازه نامیده می شود. در واقع برای خود مانند سیاره ای است. با صراحت بگویم در کتاب مقدس در مورد بهشت آسمانی سخنان زیادی گفته نشده است، ولی در اینجا اشاراتی به آن را می بینیم و به همین دلیل برای ما جالب توجه است. شهر مقدس یعنی اورشلیم تازه را دیدم که از آسمان از جانب خدا مانند عروسی که برای شوهرش آراسته و آماده شده باشد به زیر می آمد. شهر اورشلیم جدید مانند شهر اورشلیم قدیمی که اینجا روی زمین است نمی باشد. توصیفی بهتر از آنچه در اینجا نوشته شده در این رابطه وجود ندارد. عروسی که برای شوهرش آراسته و آماده شده باشد. در طول سالیان زیاد خدمتم به عنوان کشیش این افتخار را داشتم که مراسم پیوند ازدواج زوجهای زیادی را اجرا کنم. هرگز یک عروس زشت ندیدم، همگی دوست داشتنی و زیبا بودند. در مراسم ازدواج کشیش به همراه داماد و شاهد او در سالن می‌ایستد. هیچ کس جز مادر داماد به داماد توجهی نمی کند. مادرش با لبخند به او نگاه می کند و با خود فکر می کند چقدر پسرم جذاب و خوب است، ولی دیگران به داماد توجه ندارند. چند لحظه بعد عروس می آید و همه برپا می ایستند و به او نگاه می کنند. همانطور که گفتم، تا کنون هرگز یک عروس زشت ندیدم. در هنگام مراسم ازدواج هر عروسی زیبایی و شکوهی مخصوص به خود دارد. این یک لحظه هیجان انگیز برای داماد است که به آن که در سالن عروسی به سمت او میآید نگاه کند و میداند که آنها به یکدیگر تعلق دارند. به نظر میرسد که در آن لحظه همه دختران تبدیل به عروس زیبای او شدند. فکر میکنم خدا نیز به همین دلیل از مثال عروسی که برای شوهرش آماده میشود در مورد شهر اورشلیم جدید استفاده کرده است. چه تصویر زیبا و باشکوهی را در اینجا مشاهده میکنیم. شهر اورشلیم جدید یک مسکن و خانه ابدی است که برای کلیسا آماده شده است. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 2 الی 3 چنین میگوید: در خانه پدر من منزلهای بسیاری هست. اگر چنین نبود به شما می گفتم. من می روم تا مکانی برای شما آماده سازم. پس از اینکه رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم، دوباره می آیم و شما را پیش خود می برم تا جایی که من هستم شما نیز باشید. تصویری دوست داشتنی و مناسب تر از این موضوع نمی توانید عنوان کنید. در مکاشفه فصل 19 آیه 7 الی 8 دیدیم که در حالی که وارد دوره 1000 ساله حاکمیت مسیح می شدیم، در واقع قبل از بازگشت عیسی مسیح به زمین، ازدواج بره را مشاهده کردیم که عروس کلیسا بود. متنی که در مکاشفه فصل 21 نوشته شده در واقع به انجام رسیدن آنچه است که پولس در افسسیان فصل 5 آیه 25 الی 26 گفته است. ای شوهران، چنان که مسیح کلیسا را دوست داشت و جان خود را برای آن داد، شما نیز همسر خود را دوست بدارید. مسیح چنین کرد تا کلیسا را با آب و کلام خدا شسته و آن را پاک و مقدس گرداند. در تخت داوری مسیح اصلاح و داوری ایمانداران انجام خواهد شد. هرچه که اشتباه است باید درست شود. به همه گناهان در آنجا رسیدگی خواهد شد. پاداش ها داده خواهند شد و خداوند کار دیگری نیز در آنجا انجام خواهد داد. او با کلام خدا کلیسا را تقدیس خواهد نمود. کلام خدا یک عامل تقدیس کننده پرقدرت است. در افسسیان فصل 5 آیه 27 نوشته شده است و کلیسا را با تمام زیباییش پاک و بدون عیب و لکه و چین و چروک یا هر نقص دیگری به خودش تقدیم نمایید. این تصویری است که در اینجا در مکاشفه فصل 21 خواهیم دید. شهر مقدس، شهر اورشلیم جدید از نزد خدا از آسمان با شکوه و افتخار مانند عروسی برای شوهرش می آید. ازدواج قبلا پیش از شروع دوره 1000 ساله انجام شده است و اکنون دوره 1000 ساله به پایان رسیده است. این یک مراحل طولانی برای آنها بوده است. اینطور نیست؟ فکر می کنم که این شادی و خوشی در ابدیت نیز ادامه خواهد یافت. پولس رسول در نامه افسسیان به رابطه عالی و باشکوه میان مسیح و کلیسا اشاره کرده و در افسسیان فصل 5 آیه 28 الی 32 آن را با ازدواج انسانی مقایسه می کند. مردان باید همانطور که بدن خود را دوست دارند، زنانشان را دوست بدارند، زیرا مردی که زنش را دوست می دارد، خود را دوست دارد. هیچ کس هرگز از بدن خود متنفر نبوده است، بلکه به آن قضا می دهد و از آن توجه می کند. یعنی همان کاری که مسیح برای کلیسا می کند، زیرا ما اعضای بدن او هستیم. به این جهت کلام خدا می فرماید مرد پدر و مادر خود را ترک می کند و به زن خود می پیوندد و آن دو یک تن خواهند شد. یک حقیقت بزرگ در این امر نهفته است که به نظر من به مسیح و به کلیسای او اشاره می کند. این اندیشه رازی بود که اکنون برای ما مکاشفه شده است. رابطه ازدواج عالی ترین و بهترین رابطه است. قدیمی ترین مراسمی است که خدا برای انسان طرح‌ریزی کرده است. به ابتدای شروع همه چیز در باغ عدن باز می گردد و بسیار مهم است. رازی آنچنان عمیق و عالی است که با وجود تمام مشاوران ازدواج و همه کتاب‌هایی که در این مورد نوشته شده‌اند، واقعاً فکر نمی‌کنم توانسته باشند تا حدی نیز به این واقعیت پی ببرند که ازدواج می‌تواند چقدر عالی و باشکوه برای ایمانداران باشد. در اینجا باید توجه داشته باشید که پولس با ایماندارانی سخن می‌گوید که پر از روح القدس هستند. تمام آن دستورات و توضیحات برای ایمانداران پر از روح می باشند. آنها برای دنیای از دست رفته و گناهکار و همچنین ایمانداران ظاهری و سطحی داده نشدند. در ابتدای این قسمت در افسسیان فصل 5 آیه 18 پولس می گوید از روح خدا پر شوید. این تنها فرمانی در ارتباط با روح القدس است که از شما خواسته می شود در مورد آن بایستی کاری انجام دهید. در اینجا به نکته ای اشاره شده که فهمیدن آن مشکل می باشد، ولی دیدی دیگر در ارتباط با ازدواج را به ما می دهد. همسر و شوهر هر دو دارای یک بدن انسانی هستند. چگونه چنین چیزی ممکن است؟ آیا تا کنون فردی زیبا را دیده اید که چگونه مشخصات مادر و پدر خود را دارد؟ به این شیوه آنها دارای یک بدن می شوند و به هم می پیوندند. اما موضوع از این نکته نیز عمیق‌تر و پرمعناتر است. وقتی یک مرد زنش را دوست دارد، در واقع خودش را دوست دارد. در مورد زن نیز این نکته حقیقت دارد. وقتی زن شوهرش را دوست دارد، در واقع خودش را دوست دارد. پیوندی نزدیکتر از این پیوند وجود ندارد. وقتی پای من شکسته شود، به آن بی‌توجهی نمی کنم، بلکه هرچه می توانم انجام می دهم تا دوباره سلامتیم را به دست آورم. به نزد دکترم می روم و اگر لازم باشد او آن را گچ می گیرد. ممکن است خوشایند نباشد و ممکن است مایل باشم آن را در خانه بگذارم، ولی غیر ممکن است. پای من جزئی از وجود من است. همچنین همسر من نیز جزئی از وجود من می باشد. او جزئی از بدن من است و من جزئی از بدن او هستم. ما با هم یک بدن هستیم. فهمیدن این نکته دشوار است، اما نشان می دهد که چقدر به هم نزدیک می باشیم. این موضوع ما را به ابتدای کتاب مقدس و داستان خلقت باز می گرداند که در پیدایش فصل 2 آیه 23 الی 25 نوشته شده است. آدم گفت این مانند خود من است. استخوانی از استخوانهایم و قسمتی از بدنم. نام او نسا است، زیرا از انسان گرفته شد. و همین دلیل مرد پدر و مادر خود را ترک می کند و با زن خود زندگی می کند و هر دو یک تن می شوند. آدم و زنش هر دو برهنه بودند و این را شرم‌آور نمی دانستند. آنها برهنه بودند و یکدیگر را می شناختند. این یک رابطه بسیار نزدیک و شخصی بود. پس از اینکه مرد و زنی با هم ازدواج می کنند، وقتی اولین درگیری و مشاجره را با هم داشته باشند، زن اغلب به اتاق خواب می رود و مرد به اتاق دیگر رفته و بر روی مبل می خوابد. آنگاه در شگفت هستند چرا در رابطه ازدواجشان پیوندی مشترک ندارند. وقتی پای شما می شکند، به آن بی توجهی نمی کنید. نسبت به آن عصبانی و خشمگین نمی شوید، آن را کتک نمی زنید و از خود جدا نمی کنید. اگر چنین عملی انجام دهید، دچار مشکلات، دردها و زحمات بیشتر خواهید شد. کاری که با اعضای بدنتان در چنین اوضاعی انجام می دهید، این است که از آنها مراقبت کرده و به نزد دکتر می روید و تلاش می کنید تا دوباره سلامتی آنها را به دست آورید. و به همین دلیل است که در رابطه ازدواج هیچگاه نباید با داد و فریاد یا کتککاری و یا جدا شدن از یکدیگر با مشکلات روبرو شده، بلکه بایستی نشسته و با گفتگو و در محبت و آرامش مسائل را حل و فصل نمود. فکر می کنم که همسر بایستی با شوهرش بسیار صریح و روشن صحبت کند و به او همه چیز را بگوید. چگونه احساس می کند، چگونه دلش شکسته و ناراحت شده و فکر می کند اشتباه در کجاست؟ و شوهر نیز باید همین کار را انجام دهد. دقت می کنید که آنها یک بدن هستند و به یکدیگر نیاز دارند. آنها در این رابطه نزدیک و عالی به هم پیوستند و هر یک خانواده خود، پدر و مادر، خواهر و برادر و خویشاوندان خود را ترک کرده و با هم یکی شدند. مرد به زن و زن به مرد پیوسته و یک بدن شدند. می توان گفت که آنها یک خلقت جدید را شروع کردند و رابطه ازدواج بایستی همین باشد. چقدر عالی است خانواده ای را ببینید که در آن زن و شوهر هیچ سد و مانعی را در میان یکدیگر نداشته باشند. زن مرد را مانند یک کتاب گشوده می شناسد و مرد نیز زن خود را مانند یک کتاب گشوده می شناسد. آنها به یکدیگر شناخت کامل دارند و یکدیگر را دوست دارند. دوست من، تا زمانی که چنین رابطه‌ای در ازدواجتان پایدار و مستحکم شود، انواع مشکلات را در زندگیتان خواهید داشت، چون خدا خواهان چنین رابطه‌ای عالی در ازدواج شما است. ازدواج بیش از فقط یک قرارداد رسمی و خوابیدن با یک دیگر می باشد. وقتی مردی همسر خود را انتخاب می کند و وقتی زن شوهر خود را می پذیرد، آنها باید بفهمند که یک بدن می شوند و شما به خودتان صدمه خواهید زد و هرگز آگاهانه و به طور عمدی به بدن خود آسیب نمی رسانید. پولس رسول در افسسیان فصل 5 آیه 32 میگوید این یک راز بزرگ است که به نظر من به مسیح و به کلیسای او اشاره میکند. در آسمان ما شبیه خداوند عیسی مسیح خواهیم شد. یوحنای رسول در نامه اول یوحنا فصل 3 آیه 2 چنین نوشت: ای دوستان عزیز، اکنون ما فرزندان خدا هستیم، اما معلوم نیست که در آینده چه خواهیم شد، ولی همینقدر می دانیم که وقتی مسیح ظهور کند، ما مثل او خواهیم بود، زیرا او را آنچنان که هست خواهیم دید. ما نیز مانند او بدن جلال یافته خواهیم داشت. ما با او یکی خواهیم شد. ما جزئی از بدن او هستیم و به او ملحق خواهیم شد. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 2 الی 3 گفت: من می روم تا مکانی برای شما آماده سازم، تا جایی که من هستم شما نیز باشید. چقدر با شکوه است که می توانیم برای همیشه در ابدیت با او باشیم. تا آنجایی که من می دانم هیچ مخلوق دیگری به جز ما دارای چنین رابطه‌ای نزدیک و شخصی با خداوند عیسی مسیح نخواهد بود. حتی فرشتگان آسمان نیز چنین رابطه‌ای ندارند. رابطه ما با خداوند بسیار با شکوه خواهد بود و آن روز روز پرجلال است. ما در تمام طول ابدیت این واقعیت را که با او هستیم و به او ملحق شده ایم را جشن خواهیم گرفت. دوران جدید در مکاشفه فصل 21 آیه 3 الی 4 می‌خوانیم: از تخت صدایی بلند شنیدم که می‌گفت: اکنون خانه خدا در میان آدمیان است و او در بین آنان ساکن خواهد شد و آنان قوم او و او خدای آنان خواهد بود. او هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد. دیگر از مرگ و غم و گریه و درد و رنج خبری نخواهد بود، زیرا چیزهای کهنه درگذشته است. اکنون خانه خدا در میان آدمیان است. در متن آیه به زبان اصلی از کلمه خیمه خدا استفاده شده است. منظور از خیمه چیست؟ در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 14 نوشته شده است: کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم. آن جسم انسانی بر روی صلیب مصلوب شد و بدن جلال یافته او قیام کرد. ما نیز بدنهای جلال یافته خواهیم داشت و با او در شهر اورشلیم تازه زندگی خواهیم کرد. خیابانهای طلایی واقعا مهم نیستند. چه تفاوتی می کند که شما بر روی چه نوع آسفالتی قدم بر می دارید؟ بلکه مهم این است که اهمیت روانی و روحانی آنجا و ارزش آنها را بدانید و درک کنید. آنان قوم او و او خدای آنان خواهد بود. چیزهای مشخصی که امروزه بسیار مهم به نظر می رسند از بین خواهند رفت. او هر اشکی را از چشمان آنان پاک خواهد کرد. در این دنیا دلهای شکسته و غمگین زیادی وجود دارند و بسیاری از افراد در این دنیا تنها و افسرده می باشند، ولی در شهر اورشلیم تازه هیچ اشک و غمی نخواهد بود. دیگر مرگ نخواهد بود. این یک تحول بسیار عالی و باشکوه است. از زمانی که بررسی این فصل را شروع کردیم، تعداد زیادی مردند و مراسم سوگواری آنها برگزار شدند. مردم در همه زمانها می میرند. این حرکت و راهپیمایی دائمی به سوی قبرستان وجود دارد. مهندسی را می شناختم که کار شهرسازی و راهسازی را بر عهده داشت. روزی از او پرسیدم: آیا سخت‌ترین مشکل در کارتان ساختن راه از میان کوه‌ها و دره‌ها یا رودخانه‌ها است؟ او جواب داد: مشکل‌ترین کار ساختن راه از میان قبرستان‌ها است. دنیای امروز یک قبرستان بزرگ است، ولی تمام این اوضاع پایان خواهد یافت. در شهر اورشلیم جدید هیچ قبرستان و مرگ نخواهد بود. اندوه و بیماری نخواهد بود. در آنجا دیگر نیازی به پزشکان نیست. دیگر از مرگ و غم و گریه و درد و رنج خبری نخواهد بود، زیرا چیزهای کهنه درگذشته است. در مکاشفه فصل 21 آیه 5 می‌خوانیم: سپس آن تخت نشین گفت: اکنون من همه چیز را از نو می‌سازم. و به من گفت: این را بنویس، زیرا این سخنان راست است و می توان به آنها اعتماد کرد. خدا همه چیز را از نو می سازد. این موضوع برای من بسیار پرمعنا و با ارزش است. در مورد شما نمیدانم، ولی من واقعا هیچگاه از زندگیم راضی نبودم. اغلب احساس خستگی و بی‌حوصلگی میکردم. خود را محدود احساس کرده و هرگز قادر نبودم آنچرا که میخواستم به انجام برسانم. هرگز نتوانستم آن مردی بشوم که میخواستم باشم. هرگز نتوانستم شوهری باشم که میخواستم. هرگز پدری نبودم که میخواستم باشم و هرگز آنطور که میخواستم موعظه نکردم. برای من هنوز به نظر نمیرسد که به مقصد خود رسیدم. به نظرم تمام موفقیت‌هایم فقط سطحی و ناقص میباشند. اما خداوند به من و شما میگوید همه چیز را از نو میسازم. شما قادر خواهید بود دوباره شروع کنید. من منتظر آن روز هستم که همه چیز نو و تازه خواهد شد و می توانم از نو شروع کنم. آیا تا کنون چند لحظه‌ای به امکان و فرصت شروع دوباره فکر کرده اید؟ به اینکه همه چیز را دوباره بیاموزید و بفهمید و هیچ چیز پایان نیابد و نابود نشود؟ تمام چیزهای عالی در ابدیت ادامه داشته باشند؟ چه توانایی و امکان عظیم برای انسان خواهد بود؟ خدا در گذشته در ارتباط با برج بابل در کتاب پیدایش فصل 11 آیه 5 الی 7 گفت: پس پایین برویم و وحدت زبان آنها را از بین ببریم تا زبان یکدیگر را نفهمند. دانشمندان، کشیشان و واعظینی که در گذشته میگفتند انسان نمیتواند به ماه یا فضا برود، احمقانه فکر میکردند، چون انسان میتواند حتی بسیار فراتر از آنجا نیز برود. انسان موجودی باهوش است که خدا آفریده است. در واقع مرگ به توانایی و قدرت او اینجا بر روی زمین پایان میدهد. اما با توجه به ابدیتی که در پیش روی او است، میتوان به چشم‌اندازی با شکوه فکر کرد که برای انسان نجات یافته وجود دارد. در اینجا میتوانیم آن منظره پرجلالی را ببینیم که همه چیز تازه و جدید خواهد شد. می توانیم دوباره شروع کنیم و هرگز برای رشد و پیشرفت ما پایانی نخواهد بود. به یاد آورید که در مورد مسیح در کتاب اشعیا فصل 9 الی 7 گفته شده است: قدرت شانه‌هایش روزافزون و مملکتش همیشه در صلح خواهد بود. رشد و پیشرفت دائمی وجود دارد. فقط کمی به چشم‌اندازی نگاه کنید که برای آینده میتوان دید. روزی من آن را خواهم دانست و فهمید. امروزه نمیتوانم، ولی در آینده خواهم دانست. در مکاشفه فصل 21 آیه 6 الی 7 میخوانیم: او به من گفت تمام شد. من الف و یا، اول و آخر هستم. این است امتیاز کسی که پیروز شود. من به تشنگان از آب چشمه ی حیات رایگان خواهم بخشید. من خدای او خواهم بود و او فرزند من. من الف و یا، اول و آخر هستم. این سخن آشکار می کند که گوینده خداوند عیسی مسیح است، همانطوری که در اولین فصل او خودش را به همین شیوه معرفی نمود. ایمانداران در بدن جدید و جلالیافته خود تشنه خدا و امور خدایی خواهند بود و آنها به رضایت و خوشنودی کامل خواهند رسید. من به تشنگان از آب چشمه ی حیات رایگان خواهم بخشید. در انجیل متی فصل 5 آیه 6 خداوند عیسی مسیح گفت: خوشا به حال کسانی که گرسنه و تشنه نیکی خدا هستند، زیرا ایشان سیر خواهند شد. همه ایمانداران به خاطر ایمانشان پیروز می باشند. این است امتیاز کسی که پیروز شود. در نامه اول یوحنا فصل 5 آیه 4 نوشته شده است: زیرا همه فرزندان خدا بر این جهان غلبه یافتند و ما این پیروزی را به وسیله ایمان به دست آورده ایم. همگی ما ایمانداران به عیسی مسیح به خاطر ایمان به او که نجات دهنده و خداوند ما است پیروز شده و برای همیشه با او زندگی جاودانی داریم.